بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 234.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ كان اللازم حمله على العرف العام اذا لم يكن عرف شرعی، لا اذا جهل عرفه الشرعی. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسات گذشته حرفی رو در منات مکیل و موزون از مشهور داشتیم که اینها میگفتن برای تشخیص اجناس مکیل و موزون ابتدا باید بریم سراغ عرف شارع. اگر عرف شارع برامون معلوم نشد، بریم سراغ عرف عام، بعد بریم سراغ عرف خاص. این حرف دلیلی که مشهور یا بعضی از آقایون دیگه براش آوردن این بود که ما باید توی معنای الفاظ همین رویه رو جلو ببریم. یعنی اگر یک لفظی در زمان شارع معنایی داره، باید در زمان خودمون اون روایت رو که میخوایم معنا کنیم بر اون معنایی حملش بکنیم که زمان شارع اون معنا رو داشته. اگه اون معلوم نبود بعد بریم سراغ عرف عام، اون معلوم نبود بریم سراغ عرف خاص. این دلیل رو آوردن. مرحوم شیخ انصاری تا به حال دو بار جواب این دلیل رو داده. جوابی که شیخ انصاری داده این است که ما در ما نحن فی بحثمون در مورد معنای مکیل و موزون نیست که شما این حرفو بزنید، بلکه میخوایم ببینیم مکیل و موزونی که معناش روشنه و معلومه، ملاک ارزیابی توش چیه؟ آیا ملاک وقتی شارع مقدس میگه مکیل و موزون را حق نداری به جزاف معامله کنی، مکیل و موزونی را میگوید که در زمان خودش مکیل و موزونه و این رو میخواد ملاک قرار بده حتی برای زمانهای آینده، یا نه عرف عام هر زمانی رو میخواد ملاک همون زمان قرار بده، یا نه عرف هر بلدی را برای خود همون بلد میخواد ملاک قرار بده؟ این محل سؤاله، و الا لفظ مکیل و موزون معناش روشنه و ما در این بحثی نداریم. این جوابی بود که شیخ انصاری عرض کردم دو جا به اون عرض کنم استدلال داد. تا اینجا رو دوستان جلسات گذشته عرض کرده بودیم، جناب شیخ انصاری تو جلسه امروز چند تا نکته می‌فرماید. یک نکته این است که بر فرض که دوستان ما کوتاه بیایم بگیم بحث در معنای لفظ مکیل و موزونه، بر فرض که این رو هم بگیم، باز هم حرف این آقایون قابل اثبات نیست. چطور قابل اثبات نیست؟ یادتون باشه دوستان بعضی از این آقایون تصریح داشتن که اگر عرف شارع برای ما کمکم کنید معلوم نبود میریم سراغ عرف عام. نگفتن اگر در زمان شارع عرفی وجود نداشت، گفتن اگر برای ما معلوم نبود میریم سراغ عرف عام. جناب شیخ انصاری میفرماید خب اگر بحث در معنای لفظم باشه، در فرضی که در زمان شارع لفظی معنایی دارد اما اون معنا برای ما معلوم نیست، اینجا باید بریم سراغ عرف ها؟ اینجا که نباید بریم سراغ عرف ها. اتفاقا باید کنکاش کنیم، اجتهاد کنیم تا اون معنای زمان شارع رو کشفش کنیم. اگر کنکاش کردیم، اجتهاد کردیم، دنبال کردیم، معنا هم به دست نیومد، نهایتاً باید بگیم این لفظ چیه؟ مجمله. دیگه نباید بگیم باید بریم سراغ عرف عام. آقایون بزرگوار، اگر شارع مقدس فرمود فتیمم سعیدن طیبا، شما نمیدونی در زمان شارع سعید به چه معناست. الان هم سعید معنی دیگه پیدا کرده، اما زمان شارع نمیدونی چیه. خب اینجا نمیدونیم که نباید بریم سراغ عرف عام الان، که باید اول اجتهاد کنیم. اجتهاد هم کردیم پیدا نکردیم، بگیم لفظ مجمله. بر اساس مجمل بودن لفظ چیکار کنیم؟ بحث رو پیگیری بکنیم. این که شما بفرمایید اگر برای ما معلوم نشد عرف عام باید بریم، عذر میخوام، معلوم نشد عرف شارع باید بریم سراغ عرف عام، این وجهی نداره. حتی اگر ما بپذیریم که بحث در عرض کنم معنای مکیل و موزونه، ما که گفتیم بحث در معنای مکیل و موزون نیست، اگر بپذیریم هم باز این راهی که شما میگید عرض کنم خدمت شما صحیح نخواهد بود. این یک نکته. نکته دوم دوستان این است که آقایون بعضیاشون بحث عرف شارع و عرف زمان پیامبر رو مطرح کردن. اینم ما نمیفهمیم یعنی چی. آقایون بزرگوار، روایاتی که ما در مورد مکیل و موزون داریم، این روایات از کی به ما رسیده؟ از مثل امام باقر علیه السلام، از مثل امام صادق علیه السلام. این روایت از زمان پیامبر که به ما نرسیده. خب عرف شارع رو، عرف پیامبر رو شما چرا ملاک قرار دادید؟ امام صادق علیه السلام فاصلش با زمان پیامبر حداقل 100 ساله، بیش از 100 سال. امام صادق فرمود اونی که مکیل و موزون حق نداره به جزاف معامله کنی. خب اگرم بناس بگیم عرف زمان صدور روایت، باید بگیم عرف زمان امام صادق، نباید بگیم عرف زمان پیامبر. عرف زمان پیامبر اینجا چه موضوعیتی داره؟ شاید زمان امام صادق علیه السلام مکیل و موزون فرق کرده بود، اجناسی که مکیل و موزون هنی یا چیزای زمان پیامبر مکیل و موزون بوده یا نبوده، بعد تغییر کرده در زمان امام صادق. امام صادق وقتی میفرماد مکیل و موزون رو شما به جزاف نفروش، اگرم بنا باشه بگیم مکیل و موزون اون زمان ملاکه، باید بگیم مکیل و موزون زمان امام صادق ملاکه، نه مکیل و موزون زمان پیامبر. زمان پیامبر ربطی نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم، بذارید این دوتا رو بخونم، بذارید این دوتا رو بخونم، آروم آروم پیش بریم. ثم لو فرض، نکته اول، کون الکلام فی معنی اللفظ. ما تا اینجا گفتیم بحثمون اصلا در معنای لفظ نیست که شما بخواید همچی استدلالی بکنید. توی اقولو گفتیم، یه بار دیگه هم قبلا گفته بودیم. حالا میگه بر فرض که ما بپذیریم که کلام و بحث و دعوا و نزاع در معنای لفظ مکیل و موزونه، خب اینجا کان لازم حمله علی العرف العام اذا لم یکن عرف شرعی. اگر عرف شرعی وجود نداشته باشه، خب بله باید بریم سراغ عرف عام. میگیم اصلا اون موقع عرف عرض کنم شرعی وجود نداشته، خب میریم سراغ عرف عام. لا اذا جهل عرفه الشرعی. آقایون وقتی میگیم عرف شرعی برای ما مجهوله، یعنی عرف شرعی وجود دارد اما ما ازش خبر نداریم. خب وقتی عرف شرعی وجود داره شما خبر نداری، با چه کار کنی؟ فانه لم یقل احد احدی من الفقها، من عرض میکنم من الجن والانس، این حرفو نزده به حمل لفظ هینه اذن علی المعنى العرفی، که شما تو این فضا هینه اذن، یعنی حالا که مجهول از عرف شرعی برات، باید بری سراغ معنای عرفی. اینو کسی نگفته. پس چه کار کنیم؟ میگه بل لابد من الاجتهاد فی تعیین ذلک المعنى الشرعی. باید لغت رو بررسی کنیم، عبارات عرب رو بررسی کنیم، تاریخ رو بخونیم، به یه نتیجه‌ای برسیم که عرف شارع چی بوده. میگید آقا نتونستیم، رفتیم گشتیم پیدا نکردیم. میگیم و مع العجز یحکم به اجمال لفظ. نهایتش این است که باید بگید لفظ چیه؟ مجمله، کما هو واضح، کما اینکه این مسیری که ما طی کردیم و ترسیم کردیم این روشنه، باید از این راه بریم. نگید تا ما نفهمیدیم عرف شارع چیه باید بریم سراغ عرف عام. این یک نکته. نکته دوم، هازا کلهو، همه این حرفایی که زدیم مع علاوه بر این اشکال وجود داره ان الاخبار انما وصلت الینا من الائمه صلوات الله و سلامه علیه، اخبار از امام باقر و امام صادق و اینها به ما رسیده، فلازم اعتبار و عرف هم لا عرف شارع. عرف شارع یعنی عرف پیامبر اکرم. ما دنبال عرف پیامبر زمان پیامبر اکرم برای چی هستیم؟ مگر روایات از پیامبر برای ما نقل شده که یک کسی بگه چون پیامبر فرمود مکیل رو موزون رو حق نداری به جزاف بفشه، مکیل و موزون اون زمان ملاک. خب امام صادق فرموده شما باید بفرمایید عرف زمانه، اگرم بخواید قبول بکنید و بپذیرید که ما قبول نکردیم، اگرم بخواید بگید عرف زمان امام صادق رو باید بگید. اینم دوستان مطلب دوم. و اما مطلب سوم، دوستان بزرگوار حواست به من باشه. ببینید یه حرفی رو صاحب حدائق برای رجوع به عرف عام زد و اونم استشهاد به اون روایت ما کان من طعام سمیت فیه کیلن بود. آقایون صاحب حدائق از کجای روایت ما کان من طعام سمیت فیه کیلن خواست بگه عرف عام ملاکه؟ گفت سمیت فیه کیلن یعنی اون چه که در عرف اون زمان کیلی بوده، اینجوری معناش کرد. جناب شیخ انصاری میگه خب چه بسا یه کسی بگه آقا سمیت فیه کیلن، یعنی اونی که در عرف خاص این مخاطب کیلی محسوب میشه. چه بسا این آقایی که اومده پیشه عرض کنم امام صادق علیه السلام و تو صحیح حلبی امام بهش فرمودن ما کان من طعام سمیت فیه کیلن، مال یه شهری بوده ها، امام علیه السلام این سمیت فیه کیلن رو گفتن تو مال کجایی؟ مال هر بلدی هستی؟ ببین اگه تو بلد شما کیلیه بگو کیلی معاملش کن، کیلی نیست کیلی معاملش نکن. یعنی عرف خاص رو ملاک قرار داده باشن. از کجای روایت شما فهمیدید که از این روایت در میاد که عرف عام ملاکه نه عرف خاص؟ چه بسا عرف خاص ملاک باشه ها، چه بسا امام میخوان بفرمان که عرض کنم خدمت شما عرف خاص ملاکه. بله یک نکته وجود داره، اگر دوستان عرف عام معلوم باشه برای ما، یه روایتی داریم، البته روایت مقطوع است ولذا با فتعمل دوستان به نظر ما ایشون اشاره به ضعف همین سند روایت داره، اما علی حالن یه روایت مقطوعی داریم دوستان که در اون روایت میگه مادام که عرف عام وجود داره عرف خاص ملاک نیست. اون روایت رو دوستان ما الان صفحه چندیم؟ 234 ایم دیگه، یه 3-4 صفحه بعد صفحه 238 اونجا ذکر کرده. بیارید صفحه 238 و سطر دوم، صفحه 238 سطر دوم ببینید چی میگه. میگه قال ولا ينظر في ما يقال او يوزن الا الى العامه، ما نباید نگاهمون در ما يقال و ما يوزن به غیر عامه باشه، باید به عامه نگاه کنیم، این عرف عام برامون ملاکه. ولا يؤخذ فيه بالخاصه، نباید به عرف خاص توجه بکنیم. بعد ببینید چی میگه، میگه فان كان قوم يكيلون اللحم، بعضیا به جای اینکه لحم و گوشت رو وزن بکنن بگید کیلش میکنن ها، و يكيلون الجوز، به جای اینکه گردو رو عددی معامله کنن کیلش میکنن، فلا يعتبر بهم، به اونا نگاه نکنید، لان اصل اللحم ان يوزن و اصل الجوز بگید ان يعد. یعنی چی؟ یعنی عرف عام ملاکه آقایون، نه عرف خاص. عرف خاص ملاک نیست. ایشون میفرماید چه بسا یه کسی بگه در فرضی که عرف عام معلوم باشه دیگه عرف خاص ملاک نیست، این رو داریم، اما به شرطی که عرف عام معلوم باشه. بعدم با یه فتعمل عرض کردم، این فتعمل اشاره به ضعف سند این روایت صفحه 238 داره. ببینید سند این روایت اینه، داره ان علی ابن ابراهیم ان رجالهی، ان علی ابن ابراهیم ان رجالهی ذکرهو فی حدیث طویل قال، نگفته باز قال امام، اسمی از امام نبرده ولذا روایت چیه؟ مقتوع است، یعنی هم نامی از امام نبرده هم میگه انا رجالهی. حالا این رجال کیم؟ این باید بررسی بشه. بعد داره قال ولا ینظر. این ولا ینظر دوستان عرض کردم، این که کلام امام باشه مسلم نیست، ضمن این که سندم دوستان ان رجالهی داره. این فتعمل به نظر میرسه اشاره داره به ضعف سند این روایت. این نکته اول این قسمت از بحثمون. نکته دوم، دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، ایشون تو نکته دوم دست میگذاره روی حرف مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد که ما اول صفحه 232 بحث کردیم. اول صفحه 232، یعنی دو صفحه پیش، ذکر المحقق الثانی ایضا ان حقیقت العرفیه یعتبر فیه فیها ما کان یعتبر فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها. اون عبارتی که دوستان محقق ثانی داشت به نظر مرحوم شیخ انصاری ها، ایشون میفرماید ابعد شیء فی المقام همین حرفه، یعنی اونی که دورتر از ذهن است نسبت به حرفای دیگه و بعیدتر به ذهن میرسه حرف جناب محقق ثانی است در جامع المقاصد. اونجا دوستان ایشون چی گفت؟ اونجا حرف جناب محقق ثانی این بود که چطور ما باید برای حمله بر حقیقت عرفیه خاص، چطور برای این باید عرف عامی وجود نداشته باشه، شرطش این است که عرف عام وجود نداشته باشه، برای استفاده از عرف عام و ملاک قرار دادن عرف عام من باید حقیقت شرعیه وجود نداشته باشه. بعدم گفت اگر یه وقت تغییر کرد، در زمان شارع یه چیز بوده عرف، بعد تغییر کرد، یا عرف عام یه چیز بود بعد تو عرف خاص تغییر کرد، اینجا چی ملاکه؟ اون عرف سابق ملاکه. گفتیم به چه دلیل؟ گفت به خاطر استصحاب، یا به خاطر اون روایتی که از پیامبر نقل کرد، حکمی علل واحد حکمی علل جماعه. این حرف رو جناب شیخ انصاری میفرماد این ابعد شیء فی المقام. اما دیگه دوستان شیخ انصاری روشن نمیکنه، نمیگه به ما، تصریحی نداره اینجا که چرا من شیخ انصاری این رو بعید ترین حرف میدونم در مقام. من چند تا نکته اینجا عرض میکنم، این نکات رو اگر کنار هم بگذاره، این نکات که الان عرض میکنم که تو کتابتون دیگه نیست، شاید این وجه ابعدیت باشه. ببینید یک وجه همون جوابی است که خود جناب شیخ انصاری داد. شیخ انصاری گفت بحث ما در معنای مکیل و موزون نیست که شما برید سراغ عرف چاره. اگر بحثمون در معنای لفظ بود باید بریم سراغ عرف زمان صدور روایت، اون جا داشت، اما بحثمون تو معنای لفظ نیست. این جوابی که قبلا ما دادیم. یه حرف دیگر این است که اون استصحابی که شما میگی وجه نداره. دوستان استصحاب الاصل دلیل حیث و لا دلیل، استصحاب مال جاییه که دلیل دیگری نباشه، اصل عملی مال جاییه که اماره وجود نداشته باشه. و حال این که دوستان ما عموماتی داریم که به نظر شیخ انصاری این عمومات دلالت میکنه بر این که شارع مقدس جواز به ما داده که اگر یک چیزی جزافن معامله میشود، این شیء رو ما به جزاف معامله کنیم بدون کیل و وزن، اشکالی هم نداشته باشه. اگر جزافن تو عرف معامله میشه ما هم به جزاف معامله کنیم، اشکالی نداره. لذا اگر یه چیزی در زمان شارع مکیل و موزون بود اما بعدن چی شد؟ بعدن از مکیل و موزون بودن در اومد، به جزاف معامله شد، عمومات این موارد رو شامل میشه چون تبدیل شده. لذا با توجه به وجود این عمومات جا برای استصحاب عرف زمان شارع باقی نمیماند، جا برای استصحاب عرف زمان شارع باقی نمیمونه. کما اینکه در عرف عام و خاص هم همینجوره، استصحاب مال جایی است که ما عمومات رو کنار بزنیم. مادامی که عمومات رو داریم دیگه جا برای استصحاب باقی نمیمونه. ضمن اینکه این حرف جناب جامع المقاصد دوستان دلالت بر اون ترتیب مشهورم نمی کنه. آخه ببینید حرف جامع المقاصد اگر در مقام چیه؟ در مقام این است که بخواد اون ترتیب مشهور رو ثابت کنه. مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن اول عرف شاره، معلوم نبود برید سراغ عرف عام، معلوم نبود برید سراغ عرف خاص. این بیان ایشون ثابت نمی کنه اون ترتیب رو به اون نحوی که مشهور میگفتن. شما اگر میخوای اون حرف رو ثابت کنی با این حرف، این ثابت نمیشه. اینا حرفاییست که دوستان بعضی از محشین در وجه ابعدیت این کلام شیخ اینجا فرمودن. نهایتا دوستان ایشون میفرماید اگر کسی بخواد حرف مشهور رو با روایات ثابت کنه این امکان پذیر نیست. گرچه دوستان به حسب ظاهر این حرف مشهور یه جورای اتفاق هم توش هستا، اما قابل اثبات با روایات نیست. یعنی روایات رو ما بررسی بکنیم نمیتونیم این حرف مشهور رو از توش در بیاریم. نگاه کنید، بله، و اما مستشهد بهی للرجوع الی العرف العام من قوله علیه السلام ما سمیت فیه کیلا. این ما سمیت اینجور بود دیگه، ما کان من تعامن سمیت فیه کیلا، اون چه که استشهاد کرد صاحب حدائق به اون چیز برای رجوع به عرف عام، اون چیزی که استشهاد کرد چی بود؟ من بیان اون مستشهد است. من قوله علیه السلام ما کان من تعام سمیت فیه کیلا، این دلیل فیحتمل ان یراد عرف المخاطب. چه بسا امام علیه السلام عرف مخاطب رو اراده کرده، میگه سمیت فیه کیلا، یعنی تو بلد خودتون ببین چجوریه، این کیلی هست یا نیست، اون رو ملاک قرار بده. نخواست عرف عام رو بگه. از کجا میگید روایت عرف عام رو میگه؟ فیکون المعیار بر اساس این احتمال العرف الخاص بالمتبایعین. نه، برای یک نکته است شیخ انصاری از انصاف خارج نمیشه، میگه یه نکته است، مع العلم بالعرف العام، اگر ما علم داشته باشیم به عرف عام، لا عبرت بالعرف الخاص بر اساس مقطوعه ابن هاشم که بعدن میاد، لمقطوعه ابن هاشم العاطیه فتعمل. فتعمل هم عرض کردم اشاره به ضعف سند این مقطوعه داره. مقطوعه اسمش روشه دیگه ها، تو مقطوعه دوستان نامی از امام نبرده، ضمن این که تو سند وسائل داره ان رجالهی. این روایت همون روایتی که صفحه 238 براتون خوندم. این یک مطلب. مطلب دوم، و ابعد شیء فی المقام، اون چیزی که خیلی از دور ذهن بعیدترین چیز است در مقام، همونیه که جامع المقاصد محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده که اول صفحه 232 گذشت، من ان الحقیقه حقیقت العرفیه یعتبر فیها ما کان یعتبر فی حمل اطلاق لفظ شارع علیها. که یادتون باشه من عرض میکردم این عبارت خیلی عبارت نارسایی است. ایشون چی میخواد بگه تو این یک سطر؟ میخواد بگه اگر برای ملاک قرار دادن عرف خاص باید عرف عام وجود نداشته باشه، برای ملاک قرار دادن عرف عام هم عرف شارع نباید وجود داشته باشه. یعنی هر کدوم قبلیش نباید باشه تا برسیم به بعدی. درست شد؟ فلو تغیرت فی عصر بعد استقرارها فی ما قبله، دیگه با سه نقطه تا آخر عبارت ایشون رفته. که یادتون باشه ایشون گفت فالمعتبر هو العرف السابق للاستصحاب و لظاهر قوله صلی الله علیه و آله سلام حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه. یعنی اینا رو آورد که ما عرض کردیم استصحاب اینجا موضوعیت نداره، اگر کسی عمومات رو پذیرفت جای استصحاب نیست. ضمن این که بحثم در معنای عرض کنم لغوی و معنای لفظ مکیل و موضوع نیست تا ما بخوایم بریم سراغ عرف شارع، بلکه بحث سر این است که اصطلاح چیه و کدوم مورد نظر شارع مقدس بوده. و بالجمله خلاصه دوستان، فاتمام المسائل الثلاث بالاخبار مشکل. اتمام مسائل الثلاث به واسطه اخبار مشکل. این مسائل الثلاث یعنی چی؟ یعنی این که اول باید بریم سراغ عرف شارع، اگر نبود باید بریم سراغ، بگید عرف عام، اگر نبود بریم سراغ عرف حل بلدی برای خودش که میشه عرف خاص. این مشکله. گرچه لکن الظاهر ان کلها متفقان علیها، گرچه به حسب ظاهر مخالفی هم انگار میخواد بگه نداره، این مورد اتفاق است و مخالف نداره. البته حالا این متفقون علیه ها اگر بخواد اجماع برای ما درست کنه، اجماعی که حجت باشه، طبیعتاً شیخ هم نمیخواد باش مخالفت کنه. اما اگر نه، در حدی نیست که بخواد اجماع درست کنه، گرچه ظاهر متفقون علیه ها اجماعه. قبلا تعبیر به شهرت کرده بود، اینجا عرض کنم تعبیر به متفقون علیه ها میکنه. علی ای حال اگر اجماع حجت برای ما درست کنه، دیگه شیخ هم طبیعتاً ازش نمیتونه بگذره. سوال دارید بفرمایید. بالاخره چه عرف خودت چه عرف عام، ملاک کدومه؟ اومدیم ما عرف عام یه چیز بود، عرف خود این آقا یه چیز دیگه بود. بفرمایید مجمله. یعنی نهایتش این است که بگید آقا نه عرف عام از توش در میاد نه عرف خاص، شما نمیدونید. و چه بسا شیخ هم میخواد همینو بگه، آخه اون بابا استناد کرد بر این به این روایت، به چی؟ به عرف عام. ایشون میگه فیحتمل ان یراد عرف المخاطب، این احتمال هم توش هست. وقتی دو تا احتمال شد دیگه عبارت مجمله، دیگه ما نمیدونیم کدوم یکشه. شما معیدید در واقع.
این که بگیم حالا روایت مرحوم شیخ فرمودن که عرف خاص هم ازش برمیاد، واسه که مقطوعات این احتمال رد میشه دیگه، چون احتمال
مقطوعه رو که با فتعمل ردش کردیم که آقا مقطوع مقطوع است، اسمش روشه، هیچ اونو بذارید کنار، ضعف سند داره دیگه. اونم کجا؟ اگر مقطوع را ملاک بخواید قرار بدین، اون مال وقتیه که عرف عام معلومه ها، و الا عرف عام معلوم نباشه باز عرف خاص کار خودش انجام
بده.
هیچی، فقط میخواد بگه ما یه روایت اینجوری هم داریم. حالا اگر یه کسی تو بهار الانوار چرا اینقدر روایت ضعیف سند آورده، جمع کرده دیگه. نه ما از این عبارت در نمیاریم که شیخ ارزشی قائل شده به طوری که بتونه اون حرف قبلی رو زمین بزنه. اجمالا میخواد ایشون بگه ما یه همچین روایتی داریم، اگر کسی این روایت رو بپذیره خب بله تو همین حد این روایت مقدمه، اگر نپذیر رو به واسطه ضعف سندیش، خب طبیعتا وقتی نپذیرفته دیگه کاری ازش بر نمیاد. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا گفتیم مسئله اتفاقی است، این مسائل ثلاث اتفاقی است. ایشون میفرماید یه جا ما یه اختلافی داریم که این اختلاف مخصوص این جایی است که میخوام عرض بکنم. دقت میکنید؟ در واقع اختلاف تو بحث رباس، نه در بحث بگید شرائط عوض. این مکیل و موزون بودن دوستان دو جا به درد ما میخوره، یکی بحث ربا که اگر جنسی مکیل و موزون باشه ربای معاملی درش وجود داره، اما اگه معدود باشه دیگه ربا نیست، اینجا به درد میخوره. یکی هم تو بحث شرایط عوضین که میگیم اگر مکیل و موزون بود حق نداری به جزاف معامله کنی، که این لازمه، وزن لازمه. ها این اختلافی که من عرض میکنم تو بحث ربا وجود داره، اما تو بحث شرایط عوضین همچی اختلافی مطرح نیست. حالا تو بحث ربا دوستان دعوا سر چیه؟ اختلاف سر چیه؟ ببینید دوستان، اگر در مواردی تو مکیل یا موزون بودن بلاد مختلف عرفشون متفاوت بود، دقت کنید عرضم رو، بلاد مختلف عرفشون متفاوت بود، مثل همین تخم مرغی که چند بار مثال زدیم، فرض بکنید توی قم تخم مرغ وزنی خرید و فروش میشه، تو یه جایی مثل شمال کشور عددی خرید و فروش میشه. سوال، آقایون تخم مرغ ربای معاملی توش هست یا نه؟ اگه عددی باشه کمکم کنید، ربا نیست. اگر وزنی خرید و فروش میشه ربا توش هست. اینجا تکلیف ما چیه؟ ها؟ بعضیا اختلاف اینجاست. بعضیا گفتن آقا از حیث ربا هر بلدی حکم خودشو داره. تو قم تخم مرغ رو نمیتونی معامله ربوی بکنی، یعنی نمیتونی به وزنهای متفاوتی تخم مرغ که 10 روز مثلا تولید شده بدی، تخم مرغ نو بگیری که امروز تولید شده با یه وزن کمتر، معامله باطله، معامله ربویه. اما تو شمال که عددی خرید و فروش میشه ها، شما میتونی 100 تا دونه تخم مرغ درشت بدی، 120 تا دونه تخم مرغ ریز بگیری به همون عدد رباش اشکال نداره، چون معدوده دیگه. هر بلدی حکم خودش رو داره، یه عده نظرشون اینه، اما بعضی ها گفتن نخیر، ما جانب تحریم رو باید غلبه بدیم. یعنی چی؟ یعنی حتی در بلدی که این جنس در اون بلد مکیل و موزون نیست، اونجا هم این رو ربوی حسابش کنیم، به اعتبار اینکه تو بعضی از بلدها مکیل و موزون است و ربوی است، اینو همه جا ربوی حسابش کنیم و بگیم دوستان دیگه هیچ جا معامله به تفاضل جایز نیست. این اختلاف تو بحث ربا وجود داره، البته این مختص باب رباست. این اختلاف مختص باب رباست و در بحث شرایط عوضین دوستان، در بحث جواز بیع جزافن، در بلدی که تقدیر در اون بلد متعارف نیست، طبیعتا این اختلاف وجود نداره. اگر عرف شارع رو نداریم، عرف عام رو هم نداریم، عرف هر بلد مال خودشه دیگه، این اختلاف اینجا وجود نداره. نگاه کنید، نعم اختلفوا فیما اذا کان البلاد مختلفه، اگر بلاد مختلف باشن اختلاف کردن، فی ان لکل بلدن حکم نفسه من حیث الربا، هر بلدی حکم خودشو داره از حیث ربا، او انه یغلب جانب التحریم. آقایون یغلب جانب التحریم یعنی چی؟ یعنی اگر تو بعضی از بلاد مکیل و موزون است و جنس ربوی محسوب میشه، اینو همه جا باید ربوی محسوبش کرد دیگه، حتی در اون بلدی که معدود است، کما علیه جماعت من اصحابنا، این اختلاف اونجا وجود داره. لکن ظاهر اختصاص و هذا الحکم بر ربا، لکن ظاهر این است که این حکم مال رباست، لا فی جواز البی جزافن فی بلدن لا یتعارف فیه التقدیر، اونجا بر اساس همون مسائل سلاس، اگر عرف شارع نبود، اگر عرف عام نبود، آقایون میگن هر بلدی عرف خاص که ملاک شد، هر بلدی برای خودش، هر بلدی برای خودش دیگه، اونجا اختلافی وجود نداره. درست شد؟ این تا اینجا. خب دوستان بزرگوار، ما تا اینجا حواستون به من باشه، جمع‌بندی خود شیخ چی شد؟ یه جمع‌بندی بکنیم. جمع‌بندی خود شیخ این بود که شیخ تمایلی به پذیرش حرف مشهور نداشت. چی میگفت شیخ؟ شیخ میگفت که به نظر من ما اگر میگه مکیل و موزون رو نمیشه مثلا به جزاف فروخ، ملاکمون مکیل و موزونه در زمانی است که ما میخوایم این معامله رو توش انجام بدیم، به عرف شارع ما کار نداریم. بحث سر معنای لفظ نیست که بریم سراغ عرف شارع، که با اشکالاتی که کرد انگار تمایل به این نظر داشت. اما در موقع، البته دوستان این رو هم عرض بکنم، یه جاهایی رو شیخ به واسطه اجماع و اینا پذیرفت. یادتون باشه یکی از اون جایی که پذیرفت اونجا بود که مکیل و موزون بودن جنسی در زمان پیامبر مسلم باشه و بعد فی زمان ناهازا این بیش به جزاف مثلا عرض کنم عرف شده باشه. اینجا ایشون گفت خب بله اجماع داریم، از باب اجماع تو خصوص این موارد عرض کنم خدمت شما این حرف رو میپذیریم. یادتون باشه دوستان وسط صفحه 231 ایشون این حرف زد، فل اولا تنزیل الاخبار علا ما تعارف تقدیر و اند المتبایعین، بعد گفت و اثبات ما ینافی ذلک من الاحکام المشهوره بل اجماع المنقول المعتزده به شهرت المحققه. اون موارد اجماع رو پس بذاریم کنار، تو بقیه موارد آقایون عرف زمان معامله رو ایشون میخواست ملاک قرار بده. این جمع‌بندی ایشون. اما در مقابل دوستان مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن اول عرف عام نشد، عذر میخوام، اول عرف شارع نشد عرف عام، نشد عرف خاص. حالا جناب شیخ انصاری میگه ما تو دو جا به مشکل برمیخوریم که اینا رو باید حلش بکنیم. یک، اونجایی که میدانیم چیزی در زمان شارع مکیل یا موزون بوده، اما نمیدونیم زمان شارع مکیل بوده یا موزون. بر اساس حرف مشهور دوستان چه کار باید بکنیم؟ اینجا مشکله. میدانیم یه جنسی در زمان شارع بگید مقدر بوده، مقدر بوده یعنی یا مکیل بوده یا موزون، اما هرچی کنکاش میکنیم، روایات، تاریخ بررسی میکنیم، نمیفهمیم این جنس اون زمان مکیل بوده یا موزون بوده. اصل مکیل و موزون بودن مسلم، اما این که حالا مکیل بوده یا موزون بوده الان ما به کیل بفروشیم یا به وزن بفروشیم نمیدونیم. حالا بر اساس قول مشهور یا حتی بر اساس خود قول شیخ انصاری طبق اون اجماع که ایشون اجماع رو پذیرفت دیگه، اینجا با چه کار کنیم؟ شیخ انصاری دوستان میفرماید اینجا ما بریم سراغ مثلا، حالا اینا احتمالاتی است که ایشون میگه وجوهی وجود داره، میخوام اونو براتون معنا کنم. بریم سراغ مثلا کیل، بگیم آقا کیل ملاکه. از چه باب بگیم کیل ملاکه آقایون؟ از باب این که در زمان پیامبر به جهت این که ترازوهای عرض کنم خاص امروزی یا ترازوهایی که بعدها به وجود اومد وجود نداشته، معمولا با کیل خرید و فروش انجام می شده. غالب معاملات چون با کیل انجام می شده بگیم اون زمان هم کیلی بوده. یا نه بریم سراغ وزن به جهت این که وزن چیه؟ اصل کیله، به خاطر این که وزن ادقه. روی این حساب بگیم نه وزن رو باید ملاک قرار بدیم. یا نه یه راه سومی بریم، چه کار باید بکنیم؟ شیخ انصاری میگه به نظر من شیخ انصاری اقوا و احوت اینجا چیه؟ اقوا و احوت این است که ما از کیل و وزن اونی رو انتخاب کنیم که ابعد از قراره. آقایون بزرگوار، اونی که ابعد از قراره بین کیل و وزن کدوم یکیه؟ غالبا وزنه. ببینید ایشون نرفت سراغ وزن صراحتا بگه برو سراغ وزن چون اون ابعد از قراره، میگه باید بریم سراغ اونی که ابعد از قراره. ما قبول داریم به جهت ادق بودن وزن و اصل بودن وزن اونی که ابعد از قراره وزنه غالبا. اما یه وقتایی هم دوستان کیل یه وقتایی توی شرایط خاص و ویژه‌ای کیل ابعد از قراره. میتونید مثال براش بزنید؟ کیل ابعد باشد از قرار. فرض بکنید یه جایی مثل تاکستان که انگور زیاد داره، ها، یه هفته پیش انگورا رو گذاشتن برای اینکه کشمش بشه. کشمش دوستان وقتی انگور تبدیل به کشمش میشه مادامی که خیسه، یعنی هنوز خوب خشک نشده، این وزنش معمولا بیش از کشمشی است که خوب خشک شده، ها، ولذا شما یک کیل از کشمشی که هنوز خوب خشک نشده وزن بکنی ممکنه 11 کیلو باشه. همین مقدار کشمش اگر خوب خشک بشه بعد بیای وزن بکنی چقدره؟ 10 کیلوه. و این خشک شدن نشدنش برای من خریدار بگید فرقی میکنه یا نمیکنه؟ فرقی نمیکنه. منم باید بذارم تازه خشک بیه، زحمتی هم بکشم بذارم خشک بشه. لذا دوستان تو این جور موارد کیل میشه چی؟ میشه ادق. ببینید این موارد نادری ها. الان شما فصل برنج، اون روزای اول وقتی برنج از شمال میخری میاری اینجا، یه کیسه 40 کیلویی برات میکشه وزن میکنه بهت میده، 40 کیلوه. اما میاری اینجا یه ماه که میگذره میشه چقدر؟ میشه 39. چرا؟ چون برنج اولش یه رطوبتی داره، این خشک که میشه هر چی که الان شما بعضی از فروشگاه‌های مقید که میرید میگن آقا این کیسه‌های برنجی که ما داریم به شما میفروشیم این وزن اولیه‌اش 10 کیلو بوده، الان ممکنه افت وزن پیدا کرده یه 200 گرم ازش کم شده، اینو حلال کنید، ما همینجوری میفروشیم با همین وضعیت. افت وزن گاهی پیدا میکنه. میخوام بگم گاهی اینجور موارد کیل برای من مشتری ادق محسوب میشه تا وزن. ولذا ایشون میفرماد تو هر جنسی باید بریم سراغ اونی که ابعد از قراره، اون رو ملاک قرار بدیم. نگاه کنید، بله نعم اختلاف رو خوندم، ها، ثم انه، بله ثم انه یشکل الامر فی ما لو علم کونه مقدرا فی زمان شارع. مشکل میشه امر در اونجایی که میدانیم یه چیز مقدر بوده در زمان شارع، اما مقدر به چی بوده؟ لکن لم یعلم ان تقدیره بالکیل اول وزن. اینا رو چیکار کنیم؟ میگه ففیه وجوهن، بریم سراغ کیل به حساب این که قالب زمان شارع کیل بوده، بریم سراغ وزن به حساب این که ادق است و از اصل عرض کنم تقدیره یا نه راه سومی. ایشون میفرماد اقوای وجوه و احوت وجوه اعتبار و ماهو و ابعد من القرار، که ماهو و ابعد من القرار دوستان به نظر ما غالبا وزنه، اما یه وقتایی مثل این مثالی که عرض کردم ممکنه کیر باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
مثالی که زدید بازم عدق وزنه تو اینجا ولو که همه این که داره میخره میدونه که